فصل پنجم، آمریکا قدم پیش می‌گذارد.
ورود دیرهنگام ایالات متحده به جنگ جهانی اول آزاردهنده بود. ایالات متحده در کل عقیده داشت که حل و فصل جنگ و دعوای کشورهای اروپایی را باید به خودشان واگذار کرد. سیاست وودرو ویلسون، رئیس جمهور ایالات متحده، دوری از جنگ و در صورت لزوم میانجیگری صلح بود. او نقش آمریکا را نقشی اخلاقی می‌دانست تا سرمشقی برای بقیه جهان باشد و اعلام می‌کرد که ایالات متحده مغرورتر از آن است که به جنگ بپردازد. تمایل به کنارگیری از درگیری‌های دیگر کشورها به تاریخ اولیه آمریکا باز می‌گشت. توماس جفرسون به هنگام رئیس جمهور شدن در سال 1801 این تمایل معروف به انزوا طلبی را اعلام کرد. من صلح، داد و ستد، دوستی صادقانه با همه کشورها و همپیمان نشدن با دیگران را اصول اساسی حکومتمان می‌دانم. مهمترین دلمشغولی جفرسون مانند جورج واشنگتن و دیگر بنیانگذاران جمهوری آمریکا ایجاد هویتی مستقل از اروپا بود. جفرسون می گفت شعار نخستین و بنیادی ما باید این باشد که هیچگاه خودمان را درگیر جنگ و دعواهای اروپا نکنیم. با این حال ایالات متحده نسبت به آن روزهای نخستین تغییر زیادی کرده بود. در حالی که جفرسون دل مشغول برپایی جمهوری تازه بود، وودرو ویلسون در جریان جنگ جهانی اول بیشتر دل مشغول نقش این قدرت بنیاد یافته در جامعه ملل بود. در واقع بسیاری از آمریکایی‌ها احساس می‌کردند که ایالات متحده باید به صف متفقین بپیوندد. آنها دلایل زیادی داشتند. اروپا سرچشمه سنت‌های سیاسی دموکراتیک آمریکا بود. فرانسوی‌ها در جریان انقلاب آمریکا به آمریکایی‌ها کمک کرده بودند. و بسیاری از آمریکایی‌هایی که اصل و نسب انگلیسی داشتند، مشتاق بودند به بریتانیایی‌ها کمک کنند. برخی از آمریکایی‌ها در سال‌های پیش از ورود ایالات متحده به جنگ، داوطلب شرکت در جنگ شدند. آنها در ارتش کانادایی‌ها، بریتانیایی‌ها و فرانسوی‌ها می‌جنگیدند و عموماً امیدوار بودند حکومتشان به پیروی از آنها وارد جنگ شود. بسیاری از سیاستمداران ایالات متحده نیز طرفدار جنگ بودند. برای نمونه، تئودور روزولت، رئیس جمهور پیشین، به منتقد جدی سیاست بی‌طرفی ویلسون تبدیل شد و گفت: خوب است به یاد داشته باشیم که چیزهای بدتر از جنگ هم وجود دارد.
جنگ بی حد و مرز زیر دریایی.
آلمانی‌ها سرانجام برای سوق یافتن افکار عمومی ایالات متحده به سوی اعلان جنگ به آلمان دلیل کافی فراهم آوردند. در سال 1915 که یکی از زیردریایی‌های آلمان به کشتی لوسیتانیا اژدر زد و باعث کشته شدن 1195 نفر از جمله 123 آمریکایی شد، ایالات متحده در آستانه اعلان جنگ به آلمان قرار گرفت. دست آخر باز هم همان یوبوت هراسناک بود که کشتیرانی در اقیانوس اطلس را چنان مورد تهدید قرار داد که سبب خشم افکار عمومی آمریکا شد. پس از غرق شدن لوسیتانیا، آلمان از بیم تحریک شدن ایالات متحده به جنگ، غرق کردن بدون اخطار کشتی‌ها را در اقیانوس اطلس شمالی متوقف کرده بود. اما در بهار 1917 آلمانی‌ها که داشتند ضربه محاصره آلمان از سوی بریتانیایی‌ها را احساس می‌کردند، کوشیدند با غرق کردن کشتی‌های حامل تدارکات برای جزایر بریتانیا، بریتانیا را در تنگنا قرار دهند. آلمانی‌ها می‌دانستند از سرگیری این سیاست به غرق شدن کشتی‌های آمریکایی می‌انجامد. در نتیجه جنگ با آمریکا را محتمل می‌دانستند. اما فکر می‌کردند می‌توانند با غرق کردن کشتی‌های حامل سربازان آمریکایی در پهنه اقیانوس اطلس از پیاده شدن آنها در خاک اروپا جلوگیری کنند. آلمانی‌ها به این سیاست تهدیدآمیز نقشه بازگرداندن قلمروهای سابق مکزیک را افزودند. این قلمروها در آن زمان ایالت‌های تگزاس، آریزونا و نیومکزیکو بودند. آلمانی‌ها امیدوار بودند با برافروختن آتش جنگ بین مکزیک و ایالات متحده، ورود آمریکا به جنگ را به تأخیر بیندازند. این نقشه را آرتور زیمرمان، وزیر امور خارجه آلمان، طراحی کرد و با تلگرام به مکزیک فرستاد. اداره اطلاعات بریتانیا این تلگرام را ردیابی کرد و آن را مشتاقانه برای رئیس جمهور ایالات متحده فرستاد. بریتانیایی‌ها امیدوار بودند ایالات متحده سرانجام به تلاش جنگی متفقین بپیوندند.
تلگرام زیمرمان
در اول مارس 1917، تلگرامی که در تاریخ به تلگرام زیمرمان مشهور است، در روزنامه آمریکایی منتشر شد. این تلگرام نه تنها از قصد آلمان به اثرگیری جنگ زیردریایی علیه کشتی‌های غیر مسلح بی‌طرف در اقیانوس اطلس خبر می‌داد، بلکه حاکی از این نیز بود که آلمان در صورت حمله مکزیک به ایالات متحده از آن کشور حمایت خواهد کرد. این تلگرام برای سناتور هنری کابوت‌لاج از ماساچوست، منتقد سرسخت موضع بی‌طرفی ویلسون، برای حمله به ویلسون و حمایت عمومی از سیاست بی‌طرفی شرایط لازم را فراهم آورد. به محض اینکه تلگرام را دیدم، احساس کردم که بیش از هر رویداد دیگری کشور را برمی‌انگیزد. در آغاز برخی این خبر را باور نمی‌کردند. آنها گمان می‌کردند متفقین این ترفند را به کار گرفتند تا پای آمریکا را به جنگ بکشانند. مردم منتظر بودند تا واشنگتن اصالت این تلگرام را تایید کند. باربارا توچمن در شرح خود در مورد این تلگرام می نویسد: اگر می شد رئیس جمهور را به تایید اعتبار این تلگرام وادار کرد، یک ضرب درگیر می شد. او با این کار برای درگیر شدن کشور با آلمان دلیلی ملی به دست می داد و نمی توانست خود را از نتیجه آن کنار بکشد. هنری کابوت‌لاج شادمان بود که وسیله‌ای فراهم آمده که در تحمیل این وضعیت کاربردی تقریبا نامحدود خواهد داشت. از نظر ویلسون، آلمانی‌ها به راستی پا را از حد خود فراتر گذاشته بودند. تلگرام گویای این بود که یوبوت‌های آلمانی به کشتی‌های غیر مسلح ایالات متحده حمله خواهند کرد و این مستلزم درگیری بود. ایالات متحده در ششم آوریل 1917 اعلان جنگ داد.
آمریکا وارد جنگ می شود.
آلمانی ها در این قمار بر سر دو نکته مهم اشتباه کردند. نخست آنکه مکزیک مایل به جنگ با ایالات متحده نبود و دوم آنکه زیردریایی های آلمانی نمی توانستند از رسیدن سربازان آمریکایی به اروپا جلوگیری کنند. تا پایان جنگ بیش از 2 میلیون سرباز آمریکایی از اقیانوس اطلس عبور کردند و نفراتی تازه نفس را در اختیار نیروهای متفق گذاشتند. اما ورود این سربازان به آهستگی صورت می گرفت. این گفته جورج کلمانسو که به محض ورود پرتعداد آمریکایی ها آنها جنگ را خواهند برد، برآوردی بیش از اندازه بود. در حالی که نیروی دریایی ایالات متحده پس از نیروی دریایی بریتانیا در مقام دوم قرار داشت، نیروی زمینیش در رده 17 جهان جا می گرفت. در فضای انزوا طلبی دوره پرزیدنت ویلسون، تدارکات واقعی برای جنگ اندک بود. ژنرال جان جی پرشینگ، فرمانده کل نیروی اعزامی آمریکا، از فقدان تدارکات جنگی شکوه داشت. او نوشت: واقعیت این است که زمانی که ما وارد جنگ شدیم، دولت ما کار چندانی برای سازماندهی یا تجهیز نیروی زمینی انجام نداده بود. چه رسد به انتقال آن به آن سوی اقیانوس؟ این ضعفی بسیار بزرگ بود که در آن زمان مردم ما به ندرت از آن خبر داشتند. گرچه تقریباً یک سال طول می کشید تا ایالات متحده برای جنگ آماده شود، رئیس جمهور به پرشینگ دستور داد با نیروی جلودار و کوچک عازم اروپا شود. آنها در 4 ژوئیه 1917 در پاریس رژه رفتند. تأثیر روانی این حرکت بسیار زیاد بود. پس از سالها نبرد، متفقین نیروی ذخیره گسترده و تازه نفسی دریافت می کردند. اما بیدرنگ بحث شدیدی در گرفت که چگونه می توان از این نیرو به بهترین وجه استفاده کرد. ژنرال فرانسوی فردیناند فوش که فرمانده کل نیروهای متفقین شده بود، می خواست از سربازان آمریکایی برای تقویت خطوط بریتانیایی ها و فرانسوی ها استفاده کند.
بحث درباره چگونگی استفاده از سربازان آمریکایی.
آمریکایی‌ها آمده بودند، اما اسلحه و تجهیزات لازم را برای نبرد نداشتند و نیروهای مستقر در جبهه به شدت به نفرات احتیاج داشتند. فرانسوی‌ها اسلحه نیروی اعزامی آمریکا را تأمین کردند، اما برای دادن توپخانه‌ای که آمریکایی‌ها بتوانند در حمله خودشان از آن استفاده کنند، درنگ کردند. مارشال فوش، فرمانده فرانسوی، در خاطراتش نوشت: هدف آنتانت یا نیروهای متفق کسب برتری قطعی به لحاظ نفرات بود و محروم کردن واحدهای فرانسوی از توپخانه‌شان برای کمک به واحدهای آمریکایی چندان به صلاح متفقین نبود. پرشینگ از در سازش درآمد و برخی از واحدهایش را در نیروهای متفقین ادغام کرد تا سربازان آمریکایی به تعداد زیاد از راه برسند و آنگاه بتوانند به صورت ارتشی جداگانه عمل کنند. سربازان آمریکایی نخست در اکتبر 1917 وارد سنگرهای فرانسوی شدند. این سربازان به نشانه غرور ملی مصمم بودند بیباکی رزمندگان آمریکایی را به نمایش بگذارند. اما مدتی طول کشید تا آنها به فضای بیگانه و خشن سنگرها خو بگیرند. سربازی نوشت: یکی از شبها 6 آلمانی را که می‌خواستند مرا غافلگیر کنند با تیر زدم و روز که شد متوجه شدم همه آنها کنده‌های درخت بودند. ورود سربازان آمریکایی نخست بر روحیه متفقین تأثیر گذاشت. جوش و خروش و خوشبینی سربازان جدید برای نیروهای متفقین که سالها در سنگر بودند نشاط‌آور بود. وینستون چرچیل در مورد ورود آمریکایی‌ها نوشت: تأثیر این سیل به ظاهر پایان ناپذیر جوانان پرشور سالم و پر انرژی بر فرانسوی‌های سخت تحت فشار شگفت‌انگیز بود. آنها در بهار بعدی هنگامی کاربرد نظامی پیدا کردند که به صورت ارتش وارد عمل شدند و از پی زمستانی بسیار سخت در نبرد شدید بهاری شرکت جستند.
حمله بهاری آلمان.
آلمانی‌ها گمان می‌کردند سال 1918 برایشان سال پیروزی‌های بزرگ باشد. آنها امیدوار بودند در اوایل بهار و پیش از آنکه سربازان آمریکایی به تعداد زیاد از راه برسند، در خطوط متفقین در جبهه غرب نفوذ کنند. آنها قصد داشتند از سربازان آلمانی آزاد شده از جبهه شرق استفاده کنند و تاکتیک‌های رزمی تازه‌ای را به کار گیرند. ژنرال اسکار فون هوتیر روش‌های حمله تازه‌ای را به قصد نفوذ در مواضع دفاعی متفقین ارائه کرده بود. مطابق نظریه او، نیروهای ضربتی ویژه می توانستند جلودار حمله باشند و انبوه سربازان پیاده از پی آنها روان شوند. به افسران آلمانی در تمام سطوح آزادی عمل بیشتری داده می شد تا با بهره جستن از نقاط ضعف خطوط دفاعی متفقین فرمان حمله بدهند. ارتش آلمان دست به کار آموزش این روش‌ها به سربازان شد و آنها در حمله گسترده بهاری آلمان این روش‌ها را به اجرا درآوردند. آلمانی ها نخست در 21 مارس 1918 به مواضع دفاعی بریتانیایی ها نزدیک رود سوم در فرانسه حمله کردند. نیروهای متفقین در سال 1916 در این مکان پیشروی بسیار خونباری کرده بودند. آلمانی ها 1 میلیون نفر را وارد این حمله کردند. مواضع بریتانیایی ها در هم شکست و آلمانی ها پیش از آن که متفقین بتوانند از نو سازمان یابند 64 کیلومتر پیشروی کردند. به نظر می رسید تاکتیک های هوتیر موفق از کار در آمده است. آلمانی ها پیروزی های اولیه خود را با حمله به نقاط دیگر در طول جبهه غرب پی گرفتند. در اوایل آوریل آلمانی ها از همین تاکتیک ها علیه مواضع متفقین نزدیک رود لایه که در فرانسه و بلژیک جریان دارد استفاده کردند. بریتانیایی ها به فرماندهی ژنرال داگلاس هیگ که به جای جان فرنچ فرمانده کل نیروی اعزامی بریتانیا شده بود، همزمان با آماده شدن برای عقب نشینی به سمت ساحل می‌کوشیدند مواضع دفاعی را حفظ کنند و آلمانی ها را متوقف سازند.
سربازان آمریکایی وارد نبرد می‌شوند.
آلمانی ها در ماه ژوئن به مواضع متفقین در بخش جنوبی تر حمله بردند و در ماه ژوئیه به مارن حمله کردند، جایی که در آغاز جنگ شاهد خونریزی زیادی بود. متفقین در بسیاری از نقاط طول جبهه عقب نشینی کردند. به نظر می رسید جنگ بار دیگر به جنگ متحرک تبدیل شده است، چرا که سنگرهای قدیمی اشغال شده بود و سربازان در جنگ و گریز بودند، دست کم تا زمانی که بتوانند در سنگرهای تازه‌ای مستقر شوند. در بخش جنوبی آلمانی ها به طولانی ترین پیشروی خود از زمان آغاز جنگ دست یافتند. آنها متفقین را به سوی شهر شاتوتیری که تنها 80 کیلومتر با پاریس فاصله داشت عقب راندند. فرانسوی ها در حال عقب نشینی به سربازان آمریکایی رسیدند که داشتند برای پشتیبانی از نیروهای متفق پیش می آمدند. تکاوران دریایی ایالات متحده که آموزش دیده ترین سربازان آمریکایی بودند، برای نخستین بار از زمان ورود به فرانسه وارد نبرد شدند. سربازان آمریکایی به مواضع آلمانی ها در بلوود ناحیه جنگلی نزدیک مار حمله کردند و از حمله مستقیم به مواضع مسلسلدار درس‌های تلخی آموختند. بسیاری جان باختند، اما شجاعتشان مطابق غرور مرسومشان بود. آنها پس از یک هفته نبرد و بر جای گذاشتن تلفات سنگین، هدف مورد نظر خود را به تصرف درآوردند. نبرد بلوود ارزش سربازان تازه نفس آمریکایی را نشان داد و به توقف پیشروی آلمانی‌ها کمک کرد. اهمیت نظامی این موضع اندک بود، اما این نبرد به تخریب بیشتر روحیه آلمانی‌ها کمک کرد. با وجود دستاوردهای عظیم آلمانی‌ها در حمله بهاره‌شان، اوضاع بر وفق مرادشان نبود. همین که آلمانی‌ها به خطوط متفقین نفوذ کردند، متوجه شدند که جبهه تنها فراختر شده است و نتوانستند از دستاوردهایشان بهره برداری کنند. از آن گذشته نیروهای ضربتی که در تمام طول جبهه با موفقیت دست به حمله زده بودند، متحمل تلفات سنگینی شدند. بسیاری از این نیروها تا نیمه تابستان کشته شدند. در واقع هزاران آلمانی در این پیشروی‌ها جان باختند. تاکتیک‌های آلمانی‌ها کارگر افتاد، اما برای چه؟ آنها چند کیلومتر بیشتر از خاک فرانسه را به تصرف درآوردند، اما موفق نشدند نیروهای متفقین را نابود کنند. آنها هزاران نفر را در این حملات از دست داده و بسیاری از افرادشان از این جنگ بیپایان خسته شده بودند. انضباط آلمانی ها که در بیشتر طول جنگ بسیار چشمگیر بود، رو به سستی می رفت. حمله آلمانی ها در ژوئیه 1918 متوقف شد.
چرخش آونگ.
همین که حمله آلمانی ها از شتاب افتاد، متفقین به ضد حمله دست زدند. انگار که آونگ غولاسایی به جلو حرکت کرده، در بالاترین نقطه اش متوقف شده و سپس با شتابی فزاینده شروع به بازگشت کرده بود. در مارن، جایی که سربازان آمریکایی به پاکسازی بلوود کمک کرده بودند، نیروهای دفاعی در برابر حمله آلمانی‌ها بدون وقفه در نبرد به ضد حمله دست زدند. فردیناند فوش، فرمانده عالی متفقین، در 18 ژوئیه برای پسراندن آلمانی‌ها فرمان حمله‌ای بزرگ را صادر کرد. سربازان فرانسوی به همراه هزاران سرباز آمریکایی و پشتیبانی تانک‌ها صفوف آلمانی‌های از توان افتاده را شکافتند. زمانی که حمله فروکش کرد، آلمانی‌ها تمام قلمروی را که در جریان حمله بهاری تصرف کرده بودند، از دست داده بودند. این پیروزی بزرگی بود. متفقین نه تنها در برابر شدیدترین حمله آلمانی‌ها دوام آوردند، بلکه نشان دادند که می‌توانند سپاهیان آلمانی را در میدان نبرد شکست دهند. فوش در مورد اهمیت این ضد حمله که به دومین نبرد مارن مشهور شد، در خاطراتش نوشت: مهمتر از همه، روحیه ارتش آلمان پایین آمده و روحیه متفقین بالا رفته بود. پس از 4 ماه موضع دفاعی که برتری دشمن به لحاظ نفرات به ما تحمیل کرده بود، ضد حمله پیروزمند بار دیگر ابتکار عمل را به دست ما داده و این توان را در ما ایجاد کرده بود که سیر رخدادها را در این جنگ طولانی و گسترده اداره کنیم. دومین نبرد مارن به نقطه عطفی در جنگ تبدیل شد. فوش ابتکار عمل را به دست گرفت و دریافت خود از استراتژی کلی را به نمایش گذاشت. او در تمام طول خط مقدم فرمان حمله داد، در حالی که در پی یافتن نقاط ضعف خط مقدم آلمانی ها بود. در شمال بریتانیایی ها در نزدیکی شهر فرانسوی آمین دست به حمله زدند. تانک هایی که بریتانیایی ها اختراع کرده بودند به سربازان در حال پیشروی قوت قلب می دادند. اینک صدها تانک در عملیات شرکت داشتند و مواضع دفاعی آلمانی ها را به هم می ریختند. آلمانی ها هیچ سلاحی برای نابودی آنها در اختیار نداشتند و با مشاهده غول فولادی پرسر و صدایی که با توپی دهانه گشاد و مسلسل به آنها نزدیک می شد، پا به فرار می گذاشتند. با پیشروی بریتانیایی ها، آلمانی ها عقب نشینی می کردند. جنگ بار دیگر به جنگ حرکت های ماهرانه تبدیل شده بود. ارتش های بزرگ می کوشیدند در مسابقه برای یافتن مواضع مناسب بر یکدیگر پیشی گیرند.
نزدیک شدن به آلمان.
در حالی که بریتانیایی ها از شمال در حال حمله بودند، سربازان فرانسوی و آمریکایی در جنوب به پیشروی ادامه می دادند. هزاران سرباز آمریکایی به فرانسه سرازیر شده بودند و اینک می توانستند واحدهای بزرگی را وارد میدان نبرد کنند. نیروهای آمریکایی با همکاری سربازان فرانسوی در 12 سپتامبر 1918 به سوی جنوب و در منطقه‌ای که پیشتر آلمانی‌ها خط دفاعی متفقین را به سوی غرب به عقب رانده بودند، دست به حمله زدند. این منطقه که به منطقه نفوذی سن میل معروف بود، در جنوب میدان نبرد وردون واقع شده بود. نیروی هوایی به پیشروی آمریکایی‌ها کمک می‌کرد. پرشینگ هزاران هواپیما از فرانسوی‌ها تحویل گرفته بود. این هواپیماها را خلبانان آمریکایی هدایت می‌کردند که هوانوردانی آنها را آموزش داده بودند که پیش از ورود ایالات متحده به جنگ به صورت داوطلب پرواز می‌کردند. خوشبختانه حدود 90 نفر از این هوانوردان آمریکایی با تجربه که از 1914 تا 1917 در ارتش فرانسه داوطلبانه خدمت کرده بودند، به هوانوردی ما پیوستند و خدماتشان به عنوان مربی و در نبرد برای ما ارزشی برآورد نشدنی داشت. با پرواز هواپیماها بالای سر دشمن و تانک‌هایی که مواضع دفاعی را در هم می‌کوبیدند، جنگ در سنگر به سرعت منسوخ شد. حمله آمریکایی‌ها برآمدگی خط مقدم آلمانی‌ها را از میان برداشت. ژنرال اریش لودندورف که حمله بهاری را برنامه ریزی کرده بود، به سربازانش دستور داد عقب نشینی کنند و مواضع دفاعی تازه‌ای برپا دارند. اما متفقین به هیچ وجه مایل نبودند امکان استراحت به آلمانی‌ها بدهند. بریتانیایی‌ها در 25 سپتامبر 1918 در نزدیکی کامبره دست به حمله بزرگی زدند و به سوی بلژیک حرکت کردند. در همان روز حمله بزرگ فرانسوی‌ها و آمریکایی‌ها در جنگل آرگون در شمال وردون آغاز شد. وضعیت منطقه نبرد را دشوار می‌کرد. سربازان در جنگل‌ها گم می‌شدند و تصادفی به یکدیگر برمی‌خوردند. تلفات نیروهای آمریکایی سنگین بود، اما پیشروی برای راندن آلمانی‌ها به سوی شمال در ماه اکتبر ادامه پیدا کرد. ژنرال پرشینگ نوشت: دوره نبرد از اول تا 11 اکتبر سنگین‌ترین فشار را به ارتش و به من وارد کرد. یکی از مشکلات بزرگ برای ارتشی در حال پیشروی سریع در پی ارتشی در حال عقب نشینی، سهولت به کمین افتادن بود. واحدهای آلمانی می توانستند توقف و مسلسلها و توپهای خود را برپا کنند و جلوی پیشروی حمله کنندگان را بگیرند تا بقیه ارتش بتواند بی سر و صدا دور شود. در واقع بزرگترین نگرانی فوش در جریان حملات موفقیت آمیز متفقین در پاییز 1918 این بود که ارتش آلمان عقب نشینی کند، از نو سازمان یابد و جنگ بی تحرک در سنگرها دوباره آغاز شود. از نیمه ماه اوت 1918 از این نگران بودم که فرمانده کل ارتش آلمان بتواند سپاهیانش را از چنگ ما رها کند و به طور ناگهانی از نبرد دست بکشد تا آن را در فاصله دورتری در عقب جبهه از سر گیرد. در آنجا می توانست مواضع بهتری را در جبهه جمع و جورتر و در پشت موانع و در زمینی مناسبتر برای دفاع برگزیند و نیروهایش را به صورتی از نوع آرایش دهد که به او امکان دهد به ضد حمله مناسب دست بزند. ارتش‌های متفقین در اکتبر 1918 در طول جبهه غرب از سه جناح شمال، مرکز و جنوب پیشروی کردند. این ارتش‌ها پس از مدت‌ها باقی ماندن در سنگرها داشتند به خود آلمان نزدیک می‌شدند. در این مقطع عوامل سیاسی اهمیت پیدا کرد. امپراتوری عثمانی در ماه اکتبر تسلیم شد. امپراتوری اتریش مجارستان که آمیزه بسیار بزرگی از گروه‌های قومی گوناگون بود، از هم پاشید. ایتالیایی‌ها در سرزمینی که مدت‌ها در تصرف نیروهای اتریشی بود، پیشروی کردند و اقوام گوناگون اتریش مجارستان استقلال خود را از این امپراتوری در حال فروپاشی اعلام کردند. اتریشی‌ها در دل این امپراتوری در هفته نخست نوامبر تسلیم ایتالیایی‌ها شدند. مجارها استقلال خود را اعلام کردند و به پیوند دیرینه خود با اتریش پایان دادند. به نظر می رسید دولت‌های مرکزی در همه جا در حال فروپاشی‌اند.
آلمان از پا در می آید.
این موضوع در مورد آلمان نیز صادق بود. گرسنگی و خستگی از جنگ مردم آلمان را به ستوه آورد. آنها در اعتراض به قیصر و جنگ او به خیابان‌ها ریختند. احزاب سیاسی جدید خواستار پایان یافتن امپراتوری آلمان و برپایی جمهوری آلمان شدند. بسیاری از سربازان نیز دیگر حاضر به ادامه جنگ نبودند. هنگامی که دریا سالار هیپر در پاییز 1918 به ناوگان دریاهای آزاد آلمان فرمان حرکت داد، ملوانان شورش کردند. ادامه نبرد دریایی دیگر ممکن نبود. نیروی زمینی به مقاومت ادامه می‌داد، چون حاضر نبود از غرور خود دست بکشد. از سوی دیگر، قیصر روحیه خود را باخت و در 10 نوامبر 1918 به هلند گریخت و بقیه عمرش را در آنجا در تبعید گذراند. جاه طلبی او برای اینکه امپراتوری آلمان را همسنگ بریتانیای کبیر سازد و به عنوان یکی از رهبران بزرگ جنگ شهرت کسب کند، تنها باعث تباهی آلمان و پایان سلطنت شد. از آن پس هیچ پادشاهی در آلمان بر تخت ننشسته است. انقلاب در راه بود و رهبران جدید آلمان می‌کوشیدند حکومتی میان روتر برپا دارند. فردای روزی که قیصر آلمان را ترک کرد، هیئتی از نمایندگان آلمان به نقطه‌ای در فرانسه سفر کرد که آلمانی‌ها پس از جنگ سال 1871 در آنجا شرایط صلح تحقیرآمیزی را به فرانسوی‌ها تسلیم کرده بودند. در ساعت 11 بامداد تفنگ‌ها در سرتاسر جبهه غرب خاموش شدند. این لحظه برای فرانسه که بخش عمده نبردها در خاک آن صورت گرفته بود، لحظه ای تلخ و شیرین بود. آنها پیروز شده، سرزمین‌های محبوب خود آلزاس و لورن را بازپس گرفته و شکست سال 1871 را تلافی کرده بودند. اما بخش‌های بزرگی از سرزمین فرانسه به برهوت تبدیل شده بود. در مذاکرات صلحی که قرار بود سال بعد در شهر فرانسوی ورسای در حوالی پاریس برگزار شود، انتظار نمی رفت دلسوزی چندانی نسبت به آلمان وجود داشته باشد. جورج کلمانسو رهبر فرانسه عقیده داشت که از پی جنگ ددمنشانه آلمان باید صلحی بی‌رحم بیاید. تصفیه حسابی بسیار دهشتناک بین کشورها آغاز شده است. حسابها تصفیه خواهد شد. خون جانباختگان ما گواه این است که ما بزرگترین چالشی را که متوجه قوانین نوع بشر متمدن شده بود از سر گذرانده ایم. پس بگذار همون گونه باشد که آلمان خواسته است و بدان عمل کرده است.